برهان وجودی.
برهان وجودی با دو برهان قبلی در اثبات وجود خدا فرق بسیار دارد. از این جهت که به هیچ وجه بر قرائن و گواهان استوار نیست. همانطور که دیدیم برهان نظم بر قرائنی درباره خصوصیت عالم و اشیا و جاندارانی که در آنند تکیه دارد. برهان علت اول نیازمند قرائن کمتری است. این برهان تنها استوار بر این مشاهده است که چیزی وجود دارد، نه اینکه عدم بر همه جا حکم رواست. با این حال برهان وجودی تلاشی است برای اثبات این معنا که وجود خداوند به حکم ضرورت از تعریف خداوند یعنی وجود اعلی لازم می آید. از آنجایی که این نتیجه را می توان پیش از تجربه استنباط کرد، برهان وجودی را برهانی پیشین می خوانند. بر وفق برهان وجودی، خداوند به عنوان کاملترین موجود قابل تصور تعریف می شود. یا بنابر مشهورترین صورت این برهان که آنسلم قدیس آن را به دست داده، به عنوان موجودی که برتر از آن را نتوان تصور کرد. فرض می شود که یکی از ابعاد این کمال یا برتری وجود است. موجودی کامل اگر وجود نداشته باشد، کامل نخواهد بود. در نتیجه، فرض بر این است که از تعریف خدا لازم می آید که او به حکم ضرورت وجود داشته باشد. درست به همان وجه که از تعریف مثلث لازم می آید که مجموع زوایای داخلی آن 180 درجه باشد. این برهان که چند تن از فلاسفه از جمله رن دکارت در قسمت پنجم تأملات خیش آن را به کار برده اند، قلیلی از مردم را به وجود خداوند قانع کرده است. ولی پی بردن به این که دقیقاً چه خطا یا خطاهایی در آن رخنه کرده کار ساده ای نیست.
نقد برهان وجودی.
نتایج نامعقول.
یک انتقاد رایج نسبت به برهان وجودی این است که به نظر می رسد این برهان ما را مجاز می دارد از تعریف هر چیزی وجود آن را نتیجه بگیریم. به طور مثال، در کمال سهولت می توانیم جزیره‌ای کامل را با ساحلی کامل، حیات وحشی کامل و نظایر آن تصور کنیم. ولی بدیهی است که از این تصور لازم نمی آید که این جزیره کامل واقعاً در جایی وجود داشته باشد. بنابراین، چون به نظر می رسد که برهان وجودی چون این نتیجه گیری مضحکی را بر حق جلوه می دهد، به راحتی می توان پی برد که برهان سستی است. یا باید ساختمان برهان معیوب باشد، یا اینکه باید دست کم یکی از مفروضات اولیه یا مقدمه های آن کاذب باشد. و الا احتمالاً این قسم نتایج را که آشکارا مهمل و خلاف عقلند به دست نمی داد. هواداران برهان وجودی چه بسا در پاسخ به این انتقاد بگویند که آری، بدیهی است که اگر تصور کنیم می توانیم از تعریف جزیره کامل وجود آن را نتیجه بگیریم، تصور ما مهمل و خلاف عقل است. ولی نامعقول نیست که تصور کنیم از تعریف خداوند وجود او به ضرورت لازم می آید. دلیلش این است که جزایر کامل، یا چرا راه دور برویم، ماشین های کامل، روزهای کامل یا هر چیز کامل دیگری صرفاً نمونه های کامل انواع خاصی از چیزها هستند. ولی خداوند موردی خاص و استثنایی است. خداوند صرفاً نمونه کاملی از یک نوع نیست، بلکه کاملترین همه چیز هاست. با این حال، حتی اگر این استدلال ناموجه را بپذیریم، انتقاد دیگری هم به برهان وجودی وارد است که هوادارانش ناگزیرند با آن دست و پنجه نرم کنند. این انتقاد را اول بار امانوئل کانت بیان کرد.
وجود کیفیت یا محمول نیست.
عزب را می توان فردی تعریف کرد که ازدواج نکرده یا مجرد است. مجرد بودن کیفیت ذاتی معرف شخص عزب است. حال اگر بگوییم عزبها وجود دارند، کیفیت دیگری از افراد عزب را بیان نکرده ایم. وجود و کیفیت مجرد بودن از یک قسم نیستند. هر شخصی برای اینکه مجرد باشد، قبل از آن باید وجود داشته باشد. هرچند مفهوم عذب چه عذبی وجود داشته باشد، چه وجود نداشته باشد، همان که هست باقی میماند. اگر همین اندیشه را در مورد برهان وجودی به کار بندیم، میبینیم که خطای این برهان آن است که وجود خداوند را به گونه‌ای قلمداد میکند که انگار صرفاً کیفیت دیگری است نظیر علم مطلق یا قدرت مطلق. ولی خداوند نمیتواند عالم مطلق یا قادر مطلق باشد مگر اینکه وجود داشته باشد. پس وقتی اساساً تعریفی از خداوند به دست میدهیم، پیشاپیش فرض را بر این میگذاریم که او وجود دارد. اگر وجود را به عنوان کیفیت ذاتی دیگری از موجودی کامل منظور کنیم، دوچار این خطا شده ایم که وجود را به جای آنکه اصلا پیش شرط داشتن هر گونه کیفیت در هر چیزی به شمار آوریم، نوعی کیفیت محسوب کرده ایم. اما در مورد موجودات افسانه‌ای مثل تکشاخ چه می توان گفت؟ به طور قطع می توانیم درباره ویژگی‌های تکشاخ مانند داشتن یک شاخ و چهار پا سخن بگوییم، بدون اینکه در واقعیت تک شاخی وجود داشته باشد. جواب این است که جمله‌ای نظیر تک شاخ‌ها یک شاخ دارند، معنای حقیقیش این است که اگر تک شاخ‌ها وجود می‌داشتند، دارای یک شاخ بودند. به تعبیر دیگر، گزاره تک شاخ‌ها یک شاخ دارند در واقع گزاره‌ای شرطی است. بنابراین، وجود نداشتن تک شاخ‌ها این رأی را که وجود کیفیت نیست دچار اشکال نمی‌کند.
شر
حتی اگر برهان وجودی مقبول بیفتد، باز هم دلیل دیگری هست که نشان می‌دهد لااقل یک وجه از نتیجه آن کاذب است. به نظر می‌رسد که وجود شر در عالم با این رأی که خداوند خیر مطلق است منافات دارد. در قسمتی که به مسئله شر اختصاص دارد، جوابهای ممکن به این مطلب را بررسی می کنم.
شناخت، برهان و وجود خدا.
استدلالهایی را که تا اینجا در اثبات وجود خدا بررسی کردیم، جملگی گهگاه به عنوان برهان اقامه شدند. بنا بوده است که این براهین ما را به شناخت وجود خدا برسانند. شناخت را در این سیاق می توان به صورت نوعی اعتقاد راستین و موجه تعریف کرد. اگر بناست به این شناخت برسیم که خدا وجود دارد، این سخن باید صادق باشد که خداوند به واقع وجود دارد. ولی اعتقاد ما به وجود خداوند لازم است موجه نیز باشد. لازم است بر بنیاد قرائن و ادله درست استوار باشد. ممکن است اعتقادی داشته باشیم که صادق باشد ولی موجه نباشد. به طور مثال، ممکن است اعتقاد داشته باشم که امروز سه‌شنبه است، زیرا به مطلبی نگاه کردم که در چیزی که اعتقاد دارم روزنامه امروز است نوشته شده، ولی در واقع به روزنامه قدیمی نگاه کردم که از قضا درست در روز سه‌شنبه منتشر شده است. درست است که من اعتقاد دارم امروز سه‌شنبه است که واقعیت نیز همین است، ولی از راهی موثق و شایان وثوق به این اعتقاد نرسیدم، زیرا در کمال سهولت ممکن بوده است روزنامه قدیمی را برداشته باشم که مرا متقاعد کرده باشد به اینکه امروز سه‌شنبه است. پس من واقعاً به شناخت نرسیدم، هرچند ممکن است به اشتباه این طور تصور کرده باشم. همه برهان‌هایی که تا اینجا در اثبات وجود خداوند بررسی کردیم در معرض انتقادهایی قرار داشتند. با شماست که این انتقادها را درست بدانید یا نادرست. قدر مسلم این که انتقادهای یاد شده باید شما را به تردید انداخته باشند که آیا این برهانها را میتوان به معنای راستین کلمه برهانهایی بر وجود خدا دانست؟ ولی آیا نمیتوانیم شناختی اعتقاد صادق و موجهی داشته باشیم به این که خدا وجود ندارد؟ به تعبیری دیگر، آیا براهینی هست که وجود پروردگاری را که خدا باوران توصیفش می کنند قاطعانه ابطال کند؟ واقعیت این است که لااقل یک برهان بسیار قوی علیه وجود خدای خیرخواه اقامه شده. برهانی که قبلاً در مقام نقدی بر برهان نظم، برهان علت اول و برهان وجودی از آن یاد کردم. این همان برهانی است که به مسئله شر معروف است.
مسئله شر.
شر در جهان وجود دارد. این چیزی نیست که بتوان جدا انکارش کرد. کافی است یهود کشی، کشتارهای دست جمعی پول پوت در کامبوج یا اعمال شکنجه را که در جای جای جهان به چشم می‌خورد در نظر بیاوریم. اینها جملگی نمونه‌هایی است از شر اخلاقی یا سنگدلی. شری که در آن آدمی را به هر دلیلی گرفتار درد و رنج می‌کند. سنگدلی را غالباً در مورد حیوانات هم پیشه می‌کنند. نوع دیگری از شر نیز وجود دارد که به آن شر طبیعی یا مابعد طبیعی نام داده‌اند. زمین لرزه، بیماری و قحطی نمونه‌هایی از این قسم شر است. شر طبیعی علل و اسباب طبیعی دارد، اگرچه ممکن است به واسطه بی‌کفایتی یا بی‌احتیاطی آدمی وخیم‌تر شود. شاید برای توصیف این نوع پدیده‌های طبیعی که موجبات درد و رنج آدمی را مهیا می‌کنند، واژه شر مناسب‌ترین واژه نباشد، زیرا معمولاً آن را در اشاره به سنگدلی آگاهانه به کار می‌برند. با این حال، خواه چیزهایی نظیر بیماری و بلایای طبیعی را شر طبیعی بنامیم، خواه واژه دیگری برای آنها اختیار کنیم، قدر مسلم این است که اگر بناست اعتقاد خود را به خدایی خیرخواه محفوظ بداریم، لازم است توجیهی برای وجود آنها دست و پا کنیم. چگونه ممکن است کسی با عنایت به وجود این مایه شر به وجود خدایی متصف به خیر مطلق اعتقاد داشته باشد؟ خدایی که عالم مطلق باشد طبعاً به وجود شر داناست. خدایی که قادر مطلق باشد طبعاً می تواند مانع از بروز شر گردد. و خدایی که خیر مطلق باشد طبعاً اراده نمی کند که شر در وجود آید. ولی رخداد شر همچنان به قوت خود باقی است. مسئله شر، مسئله توضیح این معناست که چگونه می توان بین صفاتی که به خدا نسبت داده اند و واقعیت انکارناپذیر شر جمع کرد. این جدیترین و خطیرترین ایرادی است که در خصوص اعتقاد به خدای خدا باوران صورت بسته است. مسئله شر بسیاری را به آنجا رهنمون شده است که وجود خدا را به کلی منکر شوند، یا لااقل در عقیده خود درباره خیرخواهی، قدرت مطلق و علم مطلق مفروض خداوند تشدید نظر کنند. خدا باوران راه حل‌هایی برای مسئله شر به دست داده‌اند که سه مورد از آنها را در اینجا بررسی می‌کنیم.
راه حل‌های نافرجام برای مسئله شر.
پارسایی.
بعضی کسان استدلال آوردند که گرچه وجود شر در عالم بیگمان امری نیک و دلپسند نیست، این پدیده دلیل موجهی دارد و آن اینکه منجر به خیر اخلاقی عظیم تری می شود. به طور مثال، بدون وجود فقر و بیماری، خیر اخلاقی گرانسنگ مادر ترزا در دستگیری از نیازمندان جامعه امکان به تن نمی کرد. بدون وجود جنگ، شکنجه و آهندلی، نه قدیسی وجود داشت، نه قهرمانی. شر این امکان را مهیا می کند که این قسم خیر بزرگتر ادعا شده بر رنج آدمی بچربد. با این حال، چون این راه حلی دست کم در معرض دو ایراد است. اولاً، مقدار و گستره درد و رنج به مراتب بیش از حدی است که لازم است تا قدیسان و قهرمانان بتوانند اعمال خود را که خیر اخلاقی گرانسنگی دارد به منصه ظهور درآورند. بی اندازه دشوار است که با استفاده از این استدلال بخواهیم برای مرگ هولناک چند میلیون انسان در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها توجیهی دست و پا کنیم. از این گذشته، بخش زیادی از این درد و رنج توجه دیگران را جلب نمی‌کند و به ثبت نمی‌رسد و بنابراین نمیتوان آن را بر این نهج تبیین کرد. در شماری از موارد، فردی که رنج میکشد یگان شخصی است که قابلیت اعتلاء اخلاقی در چنین موقعیتی را داراست و بسیار بعید است که این اعتلاء در موارد رنج شدید تحقق پذیرد. در ثانی، معلوم نیست جهانی که در آن شر کثیر هست بر جهانی که در آن شر قلیل و در نتیجه قدیسان و قهرمانان کمتری وجود دارد رجحان داشته باشد. راست این است که از باب مثال تهواور از رنج کودکی را که از بیماری علاج ناپذیری جان می دهد با این استدلال توجیه کنیم که این حال و روز به شاهدان آن امکان می دهد که از حیث اخلاقی کسان بهتری شوند. آیا به راستی خدایی که خیر مطلق است برای مدد رساندن به ما در راه بالندگی اخلاقی از چنین روش هایی بهره می گیرد؟
تمثیل هنری.
بعضی مدعی شدند که میان جهان و اثر هنری شباهتی هست. هارمونی کلی در قطعی موسیقی معمولاً مستلزم ناهمخوانی هایی است که متعاقباً برطرف می شوند. تابلوی نقاشی معمولاً علاوه بر رنگ های روشن‌تر، سطوح بزرگی با رنگ های تیره تر دارد. به همین وجه، مطابق این استدلال، شر در هماهنگی یا زیبایی کلی عالم دست دارد. این رأی نیز لااقل در معرض دو ایراد است. اول اینکه به سختی میتوان آن را باور کرد. به طور مثال، دشوار میتوان این قول را پذیرفت که شخصی که در میدان نبرد سوم در فاصله میان دو لشکر متخاصم گرفتار سیم خاردار شده و از درد در حال جان دادن است، به هماهنگی کلی عالم یاری میرساند. اگر به راستی مقایسه با اثر هنری تبیین کند که چرا خداوند این مای شر را روا می‌دارد، این کمابیش در حکم اعتراف به این مطلب است که نمی‌توان توجیهی قانع کننده برای شر پیدا کرد، زیرا آن تبیین فهم شر را از دایره درک بشری صرف خارج می‌سازد. تنها از نظرگاه خداوند می‌توان هماهنگی را مشاهده کرد و قدر شناخت. اگر مقصود خدا باوران از این که میگویند خداوند خیر مطلق است همین باشد، کاربرد واژه خیر به نزد آنها با استفاده معمول و مألوف ما از این واژه تفاوت فراوان دارد. در ثانی، خداوندی که چنین رنجی را صرفاً به خاطر مقاصد زیبایی شناسانه به قصد قدر نهادن به آن به همان نحو که شخصی اثری هنری را قدر می نهد روا می دارد، بیشتر شبیه آزارگران به نظر می رسد تا آن خدایی که خیر اعلاست و خدا باوران توصیفش می کنند. اگر نقش درد و رنج این باشد، خداوند به طرز نگران کننده شبیه بیمار جامعه ستیزی می شود که بمبی را به میان جمعیت پرتاب می کند تا طرح‌های زیبایی را که به قلم انفجار و خون نقش می بندند تحسین کند. به نزد بسیاری از افراد، این مقایسه بین اثر هنری و جهان بیش از آنکه در مقام برهانی در اثبات خیرخواهی خدا مقرون به توفیق باشد، در مقام برهانی علیه آن کامیاب است.
دفاع مبتنی بر اختیار.
به مراتب، مهمترین اهتمامی که در راه حل مسئله شر صورت بسته، دفاع مبتنی بر اختیار است. دعوی این است که خداوند به آدمی اختیار بخشیده، یعنی به او این قابلیت را عطا کرده که خودش تصمیم بگیرد چه ها کند و چه ها نکند. اگر آزادی اراده نداشتیم، موجودی می شدیم مثل ربات یا آدم آهنی که از خود هیچ حق انتخابی ندارد. آنهایی که به پای دفاع مبتنی بر اختیار صحه می گذارند، استدلالشان این است که بهره‌مندی ما از امکان ارتکاب عمل شر نتیجه ضروری اختیارمندی است و الا اختیار ما اختیار حقیقی نخواهد بود. ایشان به ما میگویند جهانی که در آن آدمیان واجد اختیارند که خودگاهی شر را به دنبال می‌آورد، بر جهانی که در آن کردار آدمی از پیش مقدر و معین شده است رجحان دارد. جهانی که در آن شبیه ربات‌هایی خواهیم بود که تنها برای انجام دادن اعمال نیک طراحی شدند. در واقع، اگر به این شکل از پیش طراحی و تنظیم می شدیم، حتی مجاز نبودیم که اعمالمان را از حیث اخلاقی نیک بنامیم. زیرا خیر یا نیکی اخلاقی در گروان است که در کردارمان آزادی انتخاب داشته باشیم. به این راه حل پیشنهادی هم ایرادهایی گرفتند.
نقد دفاع مبتنی بر اختیار.
این دفاعیه دو فرض بنیادی را در خود نهفته دارد.
فرض عمده‌ای که دفاع مبتنی بر اختیار در بر دارد این است که جهانی که در آن اختیار و امکان شر باشد بر جهانی با مردمان ماشینی و ربات‌گونه که هرگز به جانب اعمال شر دست نمی‌برند برتری دارد. اما آیا این فرض چون و چرا بر نمی‌دارد؟ چه بسا رنج تا آن پای هولناک باشد که بی هیچ شک و شبهه کثیری از آدمیان به فرض داشتن حق انتخاب این حالت را که همگان تنها برای انجام دادن اعمال نیک از پیش طراحی و تنظیم شده باشند بر تحمل چنین رنجی ترجیح دهند. حتی امکان داشت این موجودات از پیش طراحی شده به نحوی تنظیم شده باشند که معتقد باشند آزادی اراده یا اختیار دارند، هرچند به واقع از آن بی نصیب باشند. خلاف ممکنات نبود که آنها به توهم اختیارمندی با همه محاسنی که از پندار داشتن اختیار حاصل می آید ولی بدون هیچ کدام از معایب آن دچار باشند. این نکته اشاره دارد به فرض دومی که در دفاع مبتنی بر اختیار نهان است و آن اینکه ما حقیقتاً مختاریم، نه اینکه به توهم اختیارمندی دچار باشیم. برخی از روانشناسان عقیده دارند که می توانیم هر تصمیم یا انتخابی را که فرد آدمی صورت می دهد با ارجاع به نوعی وضعیت تعیین کننده مقدم بر آن که فرد دست خوش آن شده است تحلیل کنیم، به طوری که هرچند ممکن است فرد احساس اختیارمندی کند، عمل او را در واقع امر آنچه در گذشته روی داده مقدر و معین کرده است. نمی توانیم به ضرس قاطع این تبعین را به واقع نادرست بدانیم. با این حال، به نفع دفاع مبتنی بر اختیار باید متذکر شویم که غالب فیلسوفان معتقدند که آدمیان به اعتباری حقیقتاً واجد اختیارند و اینکه اختیار را عموماً ذاتی آدمی دانستند.
اختیار بدون وجود شر.
اگر خداوند قادر مطلق باشد، قاعدتاً میتواند جهانی پدید آورد که در آن هم اختیار باشد و هم در این حال اثری از شر نباشد. واقعیت این است که تصور چنین جهانی چندان دشوار نیست. هرچند اختیارمندی همواره باب این امکان را فراروی ما می گشاید که به اعمالی از جنس شر دست بزنیم. دلیلی وجود ندارد که این امکان لزوماً روزی فعلیت پیدا کند. منطقاً ممکن است که شخصی واجد اختیار باشد، ولی همواره اراده کند که از کردار توأم با شر دوری بجوید. آنهایی که دفاع مبتنی بر اختیار مجابشان کرده است، احتمالاً در جواب میگویند که این حالت اختیارمندی راستین نخواهد بود. این مسئله همچنان جای بحث و مناقشه دارد.
خداوند میتوانست در عالم تصرف کند.
خدا باوران عموماً عقیده دارند که خداوند قادر است عمدتاً از راه معجزات در عالم هستی تصرف کند و چنین نیز کرده است. اگر خداوند گاهی اوقات در عالم تصرف می کند، چرا ارادش به کاری تعلق می گیرد که به نزد منکران او کما بیش تر دستی های کوچک به نظر می آید؟ مانند ایجاد نشان زخم، نشانه‌هایی بر دست‌های افراد نظیر داغ‌های میخ بر دست‌های مسیح یا تبدیل آب به شراب. چرا خداوند برای جلوگیری از یهود سوزان یا کل جنگ جهانی دوم یا شیوع بیماری ایدز مداخله نورزید؟ باز هم ممکن است خدا باوران در مقام پاسخ بگویند که اگر خدا در آن حالات تصرف و مداخله کرده بود، ما دیگر صاحب اختیار راستین نبودیم. ولی این به معنای رها کردن یکی از وجوه ایمان اغلب خدا باوران به آفریدگار است. یعنی این وجه که گاهی اوقات دخل و تصرف الهی در عالم هستی حادث می شود.
این دفاعیه شر طبیعی را تبیین نمی کند.
یک انتقاد مهم نسبت به دفاع مبتنی بر اختیار آن است که این دفاعیه در بهترین حالت می تواند وجود شر اخلاقی را توجیه کند. یعنی شری که مستقیماً حاصل کردار آدمی است. میان اختیارمندی و وجود شرور طبیعی مانند زمین لرزه، بیماری، فوران آتشفشان‌ها و نظایر آنها ارتباط قابل درکی در کار نیست، مگر اینکه صورتی از آموزه هبوط را بپذیریم که به موجب آن فرض می شود که همه انواع گوناگون شر در عالم هستی حاصل خیانت آدم و حوا به اعتماد خداوند است. بر وفق آموزه هبوط، هر قسم شری که در عالم هست تقصیرش بر گردن آدمی است. با این حال این نظریه تنها مقبول کسانی است که پیشاپیش به وجود خدای دین یهود و دین مسیح ایمان دارند. تبیین‌های باورپذیر دیگری هم در باب شر طبیعی به دست دادند. یکی از آنها این است که نظم در قوانین طبیعت فایده مجموعاً کثیری دارد که بر سوانح و بلایای گاه به گاهی که این نظم موجب می شود می چربد.
قوانین سودمند طبیعت.
اگر طبیعت نظمی نمی داشت، جهانی که در آن به سر می بریم سراپا آشوب و تشتت بود و ما به هیچ طریقی نمی توانستیم نتایج اعمالمان را پیش بینی کنیم. به طور مثال، اگر وقتی به توپ فوتبال ضربه می زدیم، تنها گاهی توپ از پایمان جدا می شد و گاهی توپ فقط به پایمان می چسبید، آنگاه هر بار که قرار بود ضربه‌ای به توپ بزنیم، بسیار دشوار بود که پیش بینی کنیم بعد از آن ضربه چه پیش می آید. نبود نظم در سایر ساحات عالم چه بسا خود زندگی را هم ناممکن می کرد. علاوه بر زندگی روزمره، علم نیز در گروان است که طبیعت تا حد زیادی نظم داشته باشد و علتهای مشابه معلولهای مشابه را پدید آورد. گاهی استدلال می آورند که چون این نظم معمولاً به سود ماست، شر طبیعی دلیل موجه دارد. زیرا شر طبیعی تنها نوعی تأثیر جانبی قوانین طبیعت، البته از نوع ناگواران است که علت دوام به شیوهی منظم عمل می کنند. فرض بر این است که تأثیرات جانبی مجموعاً سودمند این نظم بر تأثیرات جانبی مخرب آن بچربد. ولی این استدلال دست کم از دو جانب آسیب پذیر است. اولا توضیح نمی دهد که چرا این امکان به فعل در نیامده است که خداوندی که قادر مطلق است قوانینی طبیعی خلق کند که هیچگاه در عمل به شری طبیعی منجر نشوند. یک جواب احتمالی این است که حتی خداوند هم مقید به قوانین طبیعت است. ولی این قول حکایت از آن دارد که خداوند به راستی قادر مطلق نیست. ثانیاً این استدلال در توضیح این مسئله نیز ناکام می ماند که چرا خداوند در عالم هستی تصرف نمی کند تا به دفعات بیشتری معجزه انجام دهد. اگر استدلال آورند که خداوند هرگز در جهان تصرف نمی کند، یک وجه مهم ایمان خدا باوران به پروردگارشان کسر می شود.